ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. گزارش حاکی از دستگیری شماری از برگزار کنندگان تجمع 8 مارس در تهران است. برخی از چهره‌های ورزش کشتی از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که به مسئله مواجهه با ورزشکاران اسرائیلی رسیدگی کند. و وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مذاکره مستقیم با کره شمالی به زودی رخ نخواهد داد. گزارش از تهران حاکی است که نیروی انتظامی مانع از برگزاری تجمع شماری از زنان به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در برابر ساختمان وزارت کار شده است. گزارش های دیگری نیز در شبکه‌های اجتماعی از خشونت ماموران علیه تجمع کنندگان و همچنین دستگیری شماری از زنان خبر می‌دهند. مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی در رد یا تایید این اخبار نشان ندادند. از چند روز پیش فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع زنان همزمان با 8 مارس با هدف اعتراض مسالمت‌آمیز به تبعیض علیه زنان و قوانین نابرابر اعلام شده بود. بزرگداشت 8 مارس امسال در حالی است که اعتراض‌های علنی شماری از زنان در شهرهای مختلف ایران به حجاب اجباری ادامه دارد. جمعی از چهره‌های ورزش کشتی ایران در نامه‌ای سرگشاده از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند که مشکل به وجود آمده در مسئله رویارویی با کشتیگیران اسرائیلی را حل کند. امضا کنندگان که شماری از کشتیگیران و کادر فنی تیم‌های ملی کشتی‌اند از رهبر جمهوری اسلامی خواستند که با توجه به آنچه مناسبات اخیر به وجود آمده در ورزش دنیا و خطر محرومیت‌های پیاپی برای کشتی ایران خوانده‌اند، با روش‌های دیپلماتیک به این موضوع رسیدگی شود. پیش از این رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی با انتقاد شدید از آنچه که درویی و پنهانکاری مسئولان کشور در زمینه مواجهه با کشتیگیران اسرائیلی توصیف کرد، از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. نویسندگان نامه با بیان اینکه تمام سازمان‌های مسئول آنان را در این باره تنها گذاشتند، گفتند که در حال حاضر شرایط تغییر کرده و خطر محرومیت‌های مادام العمر کشتیگیران ایران را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی سال هاست که از رویارویی ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی با بهانه‌هایی چون بیماری ممانعت می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا رکس تیلرسون روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده راهی طولانی تا رسیدن به مرحله مذاکره با کره شمالی در پیش دارد. این گفتی آقای تیلرسون در حالی است که کره شمالی در هفته گذشته پیشنهادی کم سابقه برای انهدام سلاح‌های هسته‌ای ارائه داد. آقای تیلرسون که در سفر آفریقاییش در اتیوپی با خبرنگاران سخن می‌گفت، در این باره افزود که سیگنال‌هایی که از پیونگ‌یانگ می‌رسند شاید مثبت باشند، اما مذاکره با رژیم کیم جونگ اون به زودی رخ نخواهد داد. اگرچه از جزئیات پیشنهاد کره شمالی خبری منتشر نشده، اما کره جنوبی میگوید پیونگ‌یانگ اعلام کرده که در صورت برطرف شدن تهدیدات خارجی ضرورتی برای نگهداری سلاح‌های اتمی وجود ندارد. در حالی که چین روز پنجشنبه از ایالات متحده و کره شمالی خواست تا مذاکرات مستقیم را هر چه زودتر آغاز کنند، ژاپن هشدار داد که نیت کره شمالی از ارسال سیگنال‌های مثبت احتمالاً بازی کردن به جهت وقت‌کشی است. و وزیر خارجه کانادا کریستیا فریلند در حساب توییترش با اشاره به ممنوع الخروجی مریم منبینی، همسر کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که به طرز مشکوکی در زندان درگذشت، خواستار اجازه بازگشت او به کانادا به عنوان شهروند کانادا شده است. رامین سید امامی فرزند کاووس سید امامی با تایید جلوگیری از خروج مادرش از ایران در حساب اینستاگرامش نوشته است او و برادرش برای رفع ممنوع الخروجی مادرشان لحظه ساکت نخواهند شد. 21 بهمن ماه کاووس سید امامی پس از 2 هفته بازداشت در زندان درگذشت. ماموران علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند. این در حالی است که کمپین حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای قوه قضاییه را مسئول مرگ آقای سید امامی دانسته و خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شده است.
از رادیو فردا با شما هستیم.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، امروز روز 8 مارس برابر با 17 اسفند روز جهانی زن هست. ساعتی پیشتر به همین مناسبت گفتگویی داشتم با مریم حسین خواه، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، و ابتدا از او پرسیدم که تلاش‌های زنان ایران در به دست آوردن حقوقشان در سال گذشته را چطور ارزیابی می‌کند.
سال گذشته طوری که همون اخبار رو دنبال می‌کردیم، ما شاهد یه سری اتفاقات جدیدی بودیم که به خصوص توی اعتراضات دیما زنان بسیاری هم در کنار مردان اومدن توی خیابون و خواستهاشون رو گفتن، و این حرکت پیوند خورد به چیز مهمتری که اتفاق بدتری که حرکت دختران انقلاب بودش و دخترانی که رفتن و شجاعانه سریاشون رو از سرشون برداشتن بالای سکوها. و من خب اینها رو هم در امتداد همون حرکتایی می‌بینم که در طول تمام امسال فعالان زن توی جاهای مختلف انجام می‌دادن، ولی حالا خیلی از چراغ خاموش بوده، نمود رسانه‌ای نداشت یا کمتر راجع به شخص زده می‌شده که بتونه انجام بشه.
خانم حسینی خواه، آیا معتقد هستید که اقداماتی از قبلی اعتراض به حجاب اجباری ممکن هست که به کسب حقوق بیشتر زنان در ایران کمک کنه؟
بله، برای اینکه خب همه اینها یک رشته به هم پیوسته هستن و خب حجاب یکی از نمادهای خیلی آشکار سرکوب زنان هستش، و به خصوص حجابی که به زنها اجبار میشه، اینکه زنها شجاعت این رو پیدا کنن که برن مثل همین اتفاقایی که ما دیدیم توی این چند وقت و این خواستار بخوان، خب شجاعت میده به زنهای دیگه که برای خواسته های دیگه شون هم جسورتر باشن. و من همه اینها رو اولویت بندی نمی کنم، ولی همه اینها رو یک رشته به هم پیوسته میدونم که حتما رو هم دیگه تاثیر میذارن.
خانم حسین خواب، به نظر شما با توجه به این حرکت اعتراضی زنان که در ایران شروع شده در از دیماه در اعتراض به حجاب اجباری، آیا امسال 8 مارس که روز جهانی زنان باشه برای زنان ایرانی ویژه‌تر از سالهای گذشته است؟
بله، امسال ما بعد از 11 سال شاهد این بودیم که فعالان زن در داخل ایران فراخوان تجمع دادن، و اگه شما شنوندگانتون اخبار رو دنبال کرده باشید، مدام الان داره توی شبکه‌های اجتماعی توییت میشه، ویدیوهاش میاد، عکساش میاد که تجمعی شکل گرفته در برابر وزارت کار در خیابان آزادی. اینطوری که من شنیدم حداقل برای 5 دقیقه تونستن جمع بشن تظاهر کننده ها اون هسته اولیه، ولی بعدش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، و بماند که قبل از مثلا از چندین ساعت قبل هم نیروهای امنیتی منطقه رو قرق کرده بودن، و حتی توییت هایی بودش که دیوار تشکیل دادن، دیوار انسانی تشکیل دادن نیروهای امنیتی که اصلا کسی نتونه به اون محوطه نزدیک بشه. ولی خبرهایی که رسیده این هستش که به شدت خشن برخورد کردن با تظاهر کنندگان، به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن. یکی از بازداشت شدگان قبل از بازداشتش خیلی بدجور کتک خورده و حتی عکسی هم ازش منتشر شده که با صورت خونین هستش. هنوز اسامی بازداشت شدگان دقیقاً مشخص نیست، ولی می‌دونیم که بسیار بازداشت کردن، و من الان همین چند ثانیه پیش خبر شنیدم که یکی از فعالای حقوق زنان که در تجمع بودن الان رفتن در مقابل بازداشتگاه وزرا هستن پیگیر بازداشت شدگان. قطعنامه این تجمع هم در رسانه در سوشال مدیا، چون به هر حال فعالای حقوق زنان که در ایران به رسانه‌های رسمی و حتی وبسایت خودشون و وبسایت‌های دیگه دسترسی چندانی ندارن، و الان توی سوشال مدیا برای این تجمع تبلیغ کردن، فراخوان دادن و قطعنامه‌شون رو گذاشتن، و قطعنامه تجمع هم منتشر شده.
شما از فعالان و پایه‌گذاران کمپین 1,000,000 امضا در ایران بودید. آیا فکر می‌کنید که فعالیت‌های مدنی مثل کمپین 1,000,000 امضا یا اعتراض به حجاب اجباری بر جامعه زنان ایرانی چقدر تاثیرگذار هستش و چقدر اونها رو ترغیب می‌کنه به تلاش برای کسب حقوقشون؟
ببینید، تاثیرگذاریش که مطمئناً تاثیرگذار هستش، برای اینکه کمپین 1,000,000 امضا اگرچه نتونست قوانین رو عوض بکنه، ولی تو همون زمان که فعالیت میکرد و سالهای بعدش تونستش خواسته تغییر قوانین تبعیض آمیز رو به یک مطالبه عمومی مطرح کنه که توی رسانه‌ها یا حتی تو رسانه‌های رسمی مطرح شدش، به گوش بالاترین مقامات کشور رسیدش. ما با دست خودمون تقریباً فکر می‌کنم که به غیر از آقای خامنه‌ای به تمامی مقامات با دست خودمون دفترچه کمپین 1,000,000 امضا رو دادیم. کسی نمیتونه بگه ما خبر نداشتیم، ما در جریان نداشتیم.
ولی خانم حسین خواه، این فعالیت ها همیشه با مقاومت دولت مردان در ایران مواجه شده.
بله، طبیعی هست، برای اینکه خب حکومت ایران متاسفانه حکومت مردسالار زن ستیز هستش، و ما یعنی نمود دیگه شاهد آشکارش امروز هستش که زنها در مسالمت آمیزترین وضع ممکن رفتن جلوی وزارت کار و خواسته هاشون مسالمت آمیزترین خواسته های ممکن بودش، خواسته های اقتصادی که وجود داره، چیزی نیستش که بگیم که یعنی تمرکزشون رو خواسته های اقتصادی بودش که مثل روز عیان هستش، و اون وقت با اینها اینطور برخورد میشه. اینطور بچه ها رو کتک بودن، و من مدام دارم میشنم که بچه ها رو خیلی بدجور کتک زدن. برای چی؟ برای اینکه میخوان که فشار اقتصادی یه مقدار کمتر بشه، برای اینکه فقط داره به زنها وقت به همه فشار میاره و به هر حال به زنها بیشتر فشار میاره به خاطر اینکه تبعیضای چند لایه رو دارن تجربه میکنن. بله اونها همیشه مقاومت میکنن، ولی به نظر من اینجور حرکت‌هایی مثل کمپین، حرکت‌هایی مثل دختران انقلاب به زنهای دیگه این جسارت رو میده که بدونن تنها نیستن، بدونن که این خواسته فقط خواسته اونها نیستش و کم کم این صدا بلندتر بشه. به هر حال ما امیدمون این هستش که میدونم راه طولانی هست و سال‌هاست داریم اینو میگیم، ولی جز اینکه امیدوار باشیم که این صدا انقدر بلند بشه که مجبور بشن بشنونش، چیزی که نمیتونیم بگیم و در این راستا داریم تلاش میکنیم.
توضیحات مریم حسین خواه، فعال و روزنامه فعال حقوق زنان و روزنامه نگار رو میشنیدید. گزارش ها که شواهد بیشتری دال بر مداخله روسیه در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دست آمده. روسیه این اتهام را رد می کند و کاخ سفید همواره منکر هر گونه توانی با روسیه بوده. در این زمینه بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه اعلام کرد به هیچ وجه از رئیس جمهور آمریکا ناامید نشده، اما او نظام سیاسی آمریکا را ناامید کننده خواند. ولادیمیر پوتین در مستندی که به سفارش شبکه تلویزیونی روسیه 24 ساخته شده به طیف وسیع از مسائل بین المللی پرداخت و همواره از سیاست خارجی آمریکا انتقاد کرد. وی از جمله گفت تحریم های آمریکا نشانه ضعف و بی‌کفایتی است. او همزمان رئیس جمهور آمریکا را فردی متعادل توصیف کرد و افزود دونالد ترامپ از لحاظ شخصی تأثیر خوبی روی وی گذاشته. مقامات روس برها گفتند به آن دلیل که دونالد ترامپ خواهان بهبود روابط میان روسیه و آمریکا است، پیروزی وی در انتخابات را ترجیح دادند، اما نقش در فرآیند این انتخابات نداشتند. در حالی که مناسبات مسکو و واشنگتن در دوره ریاست جمهوری ترامپ بدتر نیز شده، مسئولین روس و رسانه‌های نزدیک به کرملین انگشت اتهام را عمدتاً به سوی کنگره نشانه رفتند. اندری بیتف تحلیلگر سیاسی میگوید پوتین که دارای قدرت مطلق در روسیه است متوجه نیست چگونه سیستم های سیاسی در غرب عمل میکنند.
رئیس جمهور آمریکا یک عنصر از نظام سیاسی این کشور است و نمیتوان یکی را از دیگری جدا کرد. شکی نیست کرملین هرچه در توان داشت انجام داد تا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود و بعید نیست برخی از این گام ها خلاف قانون بوده. بازرس ویژه اکنون وظیفه بسیار پیچیده‌ای دارد، زیرا ناچار است پازلی که تنها بستر جغرافیایی آن از سیشل و تایلند تا آمریکا و بریتانیا گسترده است را جمع‌آوری کند. البته سپس روسیه باید مجرمین را تنبیه کند. در غیر این صورت جایی برای بهبود روابط آمریکا و روسیه وجود ندارد و مخالفان ترامپ همواره از ارتباطات احتمالی وی با روسیه برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده خواهند کرد.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا روسیه را متهم می‌کنند که با هک و تبلیغات دروغین سعی کرده نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا را به نفع دونالد ترامپ تغییر دهد. سه تحقیق جداگانه در کنگره در جریان است و رابرت مالر بازرس ویژه وزارت دادگستری در این رابطه تحقیق میکند که باعث شده علیه 13 شهروند و سه شرکت روس و همچنین مشاور پیشین امنیت ملی دولت ترامپ، مدیر سابق و دو مسئول ستاد انتخاباتی وی و همچنین یک وکیل هلندی کیفرخواست صادر شود. سه‌شنبه روزنامه واشنگتن پست گزارش داد بازرس ویژه شواهد جدیدی به دست آورده که گزارش های پیشین رسانه ها درباره تلاش ستاد ترامپ برای برقراری ارتباطات مخفیانه با روسیه را تایید میکند. بر اساس این گزارش، اریک پرینس، بنیانگذار شرکت امنیتی بلک واتر، یک هفته پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ با کیریل دمیتریف، رئیس یک بنیاد مالی دولتی در جزایر سیشل با وساطت مسئولین امارات متحده عربی که به نوبه خود سعی کردند روسیه را از همکاری با ایران در سوریه منصرف کنند، درباره برقراری تماس‌های پشت پرده‌ای بین پوتین و ترامپ گفتگو و متعاقباً در نشست کنگره اطلاعات دروغین درباره این دیدار ارائه کرد. همزمان روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد سرگی اسکریپال، سرهنگ سابق سازمان اطلاعاتی ارتش روسیه که اکنون همراه با دخترش در بیمارستانی در جنوب بریتانیا بستری است و پلیس میگوید دلیل وضعیت به شدت وخیم این دو قرار گرفتن در معرض گاز اعصاب است، در تهیه پرونده جنجالی کریستوفر استیل، جاسوس سابق بریتانیا، درباره تبانی دونالد ترامپ به روسیه نقش داشته. وزیر خارجه بریتانیا تلویحاً به روسیه هشدار داد که در صورت ثابت شدن نقش این کشور در مسمومیت اسکریپال، پاسخ کشورش قاطعانه خواهد بود. روسیه این اتهام را رد کرده و همواره منکر هر گونه مداخله در انتخابات آمریکا بوده. دونالد ترامپ نیز بارها گفته هیچ گونه تبانی بین وی و نزدیکانش به کرملین وجود ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.